حرفمون رو آغاز بکنیم. سرآغازش از کجا بوده و چطور استفاده میشه؟ این پرسش ما رو کوتاه پاسخ بدید تا به پرسش‌های دیگرمون هم بپردازیم. ممنون میشم.
خواهش میکنم. میدونیم که ضرب المثل در واقع برگرفته از همون عبارت مثل، در تحت لفظی بخوایم ترجمه کنیم، مثل واژه عربی هست و معادل اون متل هست که ما هم در داستانک‌های کوتاه کنایه آمیز فارسی متلک رو به کار میبریم. در واقع ضرب المثل مثال زدن و گونه ای از بیان داستان هستش در قالب عبارت‌های کوتاه یا یک بیت شعر یا یک تک مصرع.
بله.
که یک موضوعات کنایه‌آمیزی رو برای اینکه مخاطب موضوع صحبت ما رو بهتر بفهمه مردم به کار میبرن معمولا در گفتگوی روزمرهشون و اشاره تلویحی داره به داستان‌های پندآموزی که در پس این عبارت‌ها اتفاق افتاده و بیشتر با فرهنگ عامه مردم نزدیک هستش و شاخصه های مثل فرهنگی، مثل دین و آیین‌ها و باورها و حتی خرافات هم در اون بسیار نقش داره. تاریخ ضرب المثل ها رو هم میتونم بگن که از وضع تشکیل جوامع بشری شکل گرفته و گفته شده که اولین بار ارسطو به جمع‌آوری امثال حکم تحقیق کرده و در واقع برای کاربرد این ضرب المثل ها زمانی هستش که یک واقعه مشابه اون چیزی که در زمان حاضر مثلا مخاطبی شاهد هستش که سخنی بین دو نفر رد و بدل میشه و برای کاربرد این ضرب المثل تلویحاً اشاره به یک داستانی میشه که شکل دهنده اون ضرب المثل بوده در گذشته و الان اون داستان احتمالاً از یادها رفته اما ضرب المثل در زبان حاضر به جا مونده.
با وجودی که داستان از بین رفته چکیدش همچنان باقی مونده. سرکار خانم دکتر کوشکی، لطفاً برای ما بفرمایید که همونطور که خب قبل از اینکه گفتگومون رو با شما آغاز بکنیم ضرب المثل های مشترکی بین زبان فارسی و سایر زبان ها هست، ریشه این موضوع از کجاست و اساساً چرا بین زبان های مختلف ضرب المثل های مشترک وجود داره؟
بله، ببینید پاسخ این سوال برمیگرده به این موضوع که همه آدم ها و همه انسان ها در هر جایی از کره زمین تجربه های مشترکی از زندگی دارن در دوران حیات خودشون و در دورهای تاریخی مختلف هم به تناسب تعاملاتی که بین اقوام بشری وجود داشته این قرابت ها میتونسته کمتر یا بیشتر باشه و البته ناخودآگاه جمعی هم برای توارد افکار به اندیشه های مردم بشر و اقوام مختلف خیلی تاثیرگذار بوده و مثلا شما تصور کنید که یک فرد ایرانی و یک فرد چینی زمانی که با آتش مواجه میشند و دودی رو از اون آتش میدونن که همیشه آتش دود به همراه داره و دودی که میبینن هر جایی میدونن که در پس این دود یک آتشی هستش و این رو به مثلا شکل میگیره که هیچ دودی بی آتش نیست و این در زبان های مختلف شکل گرفته و به بست آمد بسیار زیادی به کار میره. همچنان این تجربه ها برای اقوام مختلف در موضوعات اخلاقی و انسانی میبینیم که شکل دهنده ضرب المثل های بسیاری بودن و از جمله مناسبت های اجتماعی که مردم با هم داشتن، از جمله مثلا در مورد ازدواج کردن یا فرزنددار شدن یا مثلا خرید و فروش و سایر تعاملات اجتماعی که مردم دنیا با هم داشتند، این ضرب المثل ها به نسبت اینکه حالا اون مقوله فرهنگی چقدر براشون ارزشمند بوده به این ضرب المثل ها پرداختن و با بسامد خیلی زیادی این ضرب المثل ها در زبان های مختلف وجود داره. اما بعضی ضرب المثل ها میبینیم که در شکل بیانشون مشخصا به یک فرهنگ خاصی برمیگرده و به یک اقلیم خاصی بیشتر نزدیک هستن و این در واقع برمیگرده به اینکه صدور فرهنگی اتفاق افتاده و از یک زبانی یا یک فرهنگی این مفاهیم وارد فرهنگ ها و زبان های دیگه ای شده که از جمله ادیان و باورها هم که عرض کردم حتی خرافات مردم درش خیلی دخیل بوده. نزدیکی جغرافیایی خیلی نقش داشته و میتونیم بگیم توی ایران فرهنگی دوره هایی که خب ایران شامل کشورهای فارسی زبان حوزه خاورمیانه بوده و حتی ترکیه ضرب المثل های مشترک بسیار زیاد هست و این هنوز که هنوز به کار میره چه بسا زبان ها تغییر کرده باشه زبان رایج اون منطقه اما ضرب المثل به جا مونده. یا مثلا در مورد ادیان، مثلا کشورهایی که از یک دین خاصی پیروی میکنند گاهی مشاهده میشه که ضرب المثل هایی رو برگرفته از متون مقدسشون دارن که استفاده میکنن.
بله.
و تمام پیروان اون ادیان هنوز به اون ضرب المثل باور دارن و میتونن درکش کنن حتی اگر زبانشون با هم مختلف باشه. ما این رو توی متون مثلا ضرب المثل هایی که از متن قرآن گرفته شده عیناً یا اینکه برگرفته از محتوای مفاهیم قرآن کریم هست میبینیم که در فارسی عربی ضرب المثل های شکل گرفته. مثلا داریم که فارس زبانان هم به کار میبرن ان مع العسر یسرا که آیه 5 سوره انشراح هست، از پس هر گریه آخر خنده است. و این در واقع یک ضرب المثل مشترک بین که برگرفته از همون مشترکات ادیان هست و این هنوز وجود داره.
درسته. سرکار خانم دکتر کوشکی، اینطور به نظر میرسه که کاربرد ضرب المثل در زبان فارسی خیلی زیاده. به هر حال همه اقوام به نوعی یعنی هر کشوری تلاش داره و فکر میکنه که خودش خیلی بیشتر از هر چیزی استفاده میکنه. آیا واقعا اینجوریه یا نه کشورهای دیگه هم به همین اندازه از ضرب المثل استفاده میکنن، یا واقعا میزان استفاده ایرانی ها به واسطه اون تاریخ کهنشون بیشتر از ضرب المثل استفاده میکنن؟
ببینید، ما ادبیات بسیار غنی داریم و قدمت ادبیات باعث میشه که این مقوله های فرهنگی از جمله ضرب المثل هم در اون به فکر شکل بگیره و استفاده بشه. بسته به اون غنایی که فرهنگ هر کشوری داره و بسته به اون محتوایی که ادبیات زبان های مختلف داره، ضرب المثل ها در تمام زبان ها وجود دارند و اگر که یک زبان آموز بخواد که زبان غیر از زبان رسمی کشور خودش و زبان مادریش رو یاد بگیره، زبان دوم یا سوم یاد بگیره، مسلما اولین چیزی که مواجه میشه همین ضرب المثل ها هستش و در دوره های آموزشی ازش میخوان که با ضرب المثل ها آشنا بشه و اونها رو یاد بگیره، چرا که این ضرب المثل ها بسیار ساده فهم هستن، عبارت ها بسیار کوتاه، به فرهنگ اون مردم نزدیکه و تجربه های مشترکی در حوزه معانی اون ضرب المثل دارن و این در همه زبان ها وجود داره. اما در زبان فارسی ما به انهای مختلف در عبارت های مختلف این ضرب المثل ها رو میبینیم. مثلا ضرب المثل هایی هستش که در یک عبارت شعری اومده، در یک مصرع اومده، نثرش اومده و این به خاطر این هستش که ظرفیت های زبان فارسی و ظرفیت های ادبیات فارسی بسیار برای شکل شدن به ضرب المثل ها زیاد هست.
بسیار خوب. و به عنوان آخرین پرسش سرکار خانم کوشکی، لطفا راجب فعالیت های بنیاد سعدی در این باره برای ما بگید. بنیاد سعدی چطور به این موضوع پرداخته و نمونه ها و اهمیت ماجرا چه هست؟ اگر نمونه های از ضرب المثل های مشترک فارسی با سایر زبان ها رو خیلی کوتاه در حد دو سه مورد نام ببرید ممنون میشم.
ببینید، همطور که سرکاری و انشاءالله دیگر مخاطبان برنامه هم بتدن، گسترش هر زبانی باعث تعاملات اون گویشوران اون زبان با سایر مردم جهان میشه و ما در بنیاد سعدی مثل بسیاری از بنیادهای دیگری که در جهان مشغول فعالیت هستن برای ترویج زبان فرهنگ خودشون، برای آموزش زبان و گسترش زبان ادبیات فارسی در جهان فعالیت میکنیم. بیشتر از 60 نمایندگی در خارج از کشور داریم و اینها رایزنی‌های فرهنگی هستن در واقع و قریب به 300 مدرس زبان فارسی که هر کدوم از اینها اذعان دارن که یکی از اصلی‌ترین انگیزه هایی که زبان فارسی آموزان خارجی به سراغ زبان فارسی میان همین درک درستی که مایل هستن درک درستی از ادبیات پیدا کنند و فهم مفاهیم ادبی رو داشته باشند هست و از این جهت ما به سراغ ضرب المثل ها رفتیم.
بله.
در میان مقولات فرهنگی که توی ادبیات میشه بهش پرداخت و عرض کردم کوتاهی این ضرب المثل ها و اینکه به راحتی میتونن زبان آموزان یاد بگیرن، این رو برای ما راهگشا کرد که بتونیم به سراغ ضرب المثل ها بریم و در بین زبان های مختلف این رو پیدا کنیم و از زبان آموزان خارجی بخوایم که اینها رو بیان به زبان خودشون، زبان اصلی و زبان فارسی عنوان کنن و این رو برای ما بفرستن که بتونیم ازش استفاده کنیم. و این ضرب المثل ها از جهتی در جهت به قول معروف احساس پیوند و نزدیکی بین ملت ها خیلی تاثیرگذارن. یعنی شما تصور فرمایید که یک مثلا ترک زبان میاد یک ضرب المثل فارسی رو میشنوه و خیلی علاقمند میشه که بخواد بیشتر زبان فارسی رو یاد بگیره، چون انقدر لذت هایی در پس یادگیری ضرب المثل ها نهفته هست و میبینن که خب مشابه هایی در زبان خودشون اینن یا در محتوای اون ضرب المثل پیدا میکنن و این براشون یک احساس قرابت و نزدیکی به فرهنگ و ادبیات فارسی ایجاد میکنه. و از این جهت ما تمرکز کردیم روی این موضوع و دیدیم که بازخورد بسیار خوبی هم داشته در بین زبان آموزان. از جمله مترجمانی که علاقمند بودن خب متون ادبیات معاصر رو ترجمه کنن و این یاد گرفتن مفهوم این ضرب المثل ها، اصطلاح ها و کنایه ها براشون خیلی جذابیت داشتن. خب بحث ترجمه خیلی میتونه کمکشون بکنه. ما در مورد نمونه هایی که فرمودید، من نمونه هایی در نظر داشتم، خب خیلی بسیار زیاد هستش در زبان های مختلف در کشورهای مختلف. مثلا در زبان عربی ما در تونس میبینیم که مثلا این ضرب المثل که الادب و فضلوه علی الذهب، ادب مرد به ز دولت اوست، اینش رو داریم. یا تعلم الادب من قلیل الادب، یعنی ادب از که آموختی از بی ادبان. یا مثلا در روسیه میگن که وقت طول است، ما میگیم وقت طلاست. یا دانش قدرت است، ما میگیم توانا بود، ترک دانا بود، چون که هم زبان بود خارجی هم توی اون فایل صوتی که پخش کردید گفته بودن.
بله.
مثلا در زبان مثلا های ژاپنی میبینیم که مثلا ما داریم که گناه کرد در بلخ آهنگری به ششتر دادن گردن مسگری. بله. در اونجا اینطور عنوان میشه که انتقام از دشمن اهل ادو در ناگاساکی، یعنی مثلا یک کسی به جای کس دیگری انتقام گرفته بشه. یا مثلا از حلوا، حلوا گفتن دهن شیرین نمیشه، که ما میگیم اونها میگن مثلا نشون دادن عکس کیک برنجی میمونه.
آه چه جالب.
دقیقاً مشابه هست. بله. و یا مثلا در فیلیپین گفته میشه که هیچ کس شادی رو درو نمیکنه مگر اینکه اول سختی رو تحمل کرده باشه.
نابرد رنج گنج میسه.
نابرد، دقیقاً. بله، نابرد رنج گنج میسه نمیشه.
چه مسابقه راه انداخت؟ معادل این ضرب المثل ها تو فارسی چیه؟
بله، دقیقاً میشه همچین مسابقه
رو علاقه علاقمند به ضرب المثل هم بگیم و معادلش رو در فارسی بخوایم. خیلی خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر زینب کوشکی، کارشناس امور بین الملل بنیاد سعدی. براتون روز خوبی رو آرزو میکنیم. خداحافظتون.
متشکرم.
خدا نگهدار. امروز از شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواستیم که کتابی رو نام ببرید که به فرهنگ عامه اختصاص داره و از نویسندگان فرهنگ عامه در شهرتون، استانتون، چه کسی رو میشناسید که در این حوزه کاری کرده باشه، لطفاً به ما و دوستانتون در ققنوس معرفی کنید. ۳۵۵۸ شماره سامانه پیام کوتاه 220-485 و 220-588-20 شماره های تلفن های ماست.
سلام، وقت بخیر. کتاب های عامیانه که الان در خاطر من هست، کتاب موش و گربه عبید زاکانی هستش که به زبان تنگ و روان نوشته شده، و بعدی کتاب شعر بابا طاهر همدانی هست که به زبان عامیانه گفته شده، و همچنین کتاب کشکول که به زبان عامیانه و تند اعظم قلی‌زاده هستم. از تهران شنونده روشندل شما متشکرم. خدا نگهدار.
از شنوندگانمون به کتاب چرند و پرند علی اکبر دهخدا اشاره کردن که این رو لازم هست بگم که مجموعه چرند و پرند مجموعه نوشته های طنز اجتماعی و سیاسی علی اکبر دهخداست. ما از شما خواستیم که کتابی رو به ما معرفی بکنید که صرفاً درباره ادبیات عامه باشه، راجع به ضرب المثل هاتون، داستان هایی که راجع به ضرب المثل هست و به فرهنگ و ادبیات عامه میپردازه معرفی کنید. و حالا در ادامه برنامه با اعلام ساعت 15:44 بخش بعدی برنامه رو تقدیمتون میکنیم. سیمرغ. دکتر حسن ذوالفقاری، استاد دانشگاه و دکترای ادبیات عامه. دکتر حسن ذوالفقاری درباره محتوا و درون مایه ضرب المثل های فارسی صحبت کردند که به اتفاق با هم میشنویم.
درود بر شنوندگان عصرگاهی سیمرغ. امروز ما قصد داریم که درباره محتوا و درون مایه های ضرب المثل های فارسی صحبت بکنیم و ببینیم که اساساً این ضرب المثل ها درباره چه هستند. خب میدونیم که ضرب المثل ها بیشتر درباره زندگی هست، یک نوع جمله های کوتاه و موجز و پندامیز و زیبا و شیرین هستند که خط و مشی زندگی رو برای ما تعیین میکنن. اونجایی که بهش نیاز داریم ما اگر گوینده باشیم برای مخاطبمون نقل میکنیم که در واقع او رو اقناعش بکنیم، قانعش بکنیم. خب اینها شامل همه مسائل فردی و اجتماعی، دینی و مذهبی، اخلاقی، اقتصادی، تربیتی، تمام وجوه زندگی رو در بر میگیره. در واقع به همین دلیل هست که ما همیشه میگیم مسائل آینه زندگی بشر هستن، برای اینکه کاملا تمام مسائل زندگی درش منعکس هست. از جمله مسائلی که در مسائل خیلی زیاد روش تأکید میشه و اصلا مسائل به اینها شناخته میشن، مسائل اخلاقی هستند که بر بنیاد پند و اندرز و یادآوری و گوشزد مسائل اخلاقی گفته میشن، یا در نفی یک کار بد یا اثبات و تایید یک کار خوب. و در واقع اخلاق عامه رو همین ضرب المثل ها میسازن. مثلا وقتی که ما میخوایم توصیه بکنیم به عفو و بخشش، میگیم از بزرگان عفو است و از کوچکان خطا. یا به صبر میخوایم توصیه بکنیم، میگیم به صبر از قوره حلوا میتوان پخت، یا اگر صبر کنی ز قوره حلوا سازیم. در مورد امانت داری مثلا میگیم اصل امانتی رو باید یک لنگی سوار شد یا یه طرف سوار شد. یا مثلا درباره رازداری میگیم جز راست نباید گفت، هر راز نشاید گفت. درباره افراد بلند پرواز میگیم مورچه را که عجلش برسد پر در میآورد. یا مثلا در مورد اتحاد و اتفاق میگیم دو روبا یک شیر را میخورند. درباره میان روی و اعتدال میگیم درشتی و نرمی به هم در به هست. خب بخش دیگه از این ضرب المثل ها شامل مسائل اجتماعی هستن که مردم دائم باش برخورد دارن، چون مسائل ها حاصل تجربیات هست، از این جهت انعکاس دهنده مسائل اجتماعی هست. درباره تمام مشاغل اجتماعی ما در ضرب المثل هامون مثل داریم. مثلا در مورد تیپ های اجتماعی و اینکه هر کدوم از این تیپ ها نماینده چه نوع دید و نگرش هست، باز در ضرب المثل ها ما زیاد مثال داریم. مثلا جوانان اغلب جویای نام، آرزومند، بی تجربه، پرنیرو اما عاشق پیشه و از این قبیل معرفی شدن. مثلا جوان رو مفرست به زن گرفتن، پیر رو نفرست به خر خریدن. خب یا مثلا پادشاهان اغلب مغرور، ظالم، راحت طلب معرفی شدند. ده درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند. یا مثلا درباره آداب و رسوم اجتماعی خیلی زیاد در مسئله ها ما نمونه پیدا میکنیم که واقعا از این بابت یک منبع خیلی خوب مطالعاتی هست برای دریافتن و پی بردن به آداب و رسوم گذشتگان ما. مثلا یک سنت بسیار پسندیده‌ای که در میان ایرانی ها هست تعارف کردن هست. درباره تعارف کردن مسئله هایی هست که گاهی به نقدش میپردازه. مثلا میگه سر سیری لقمه پنج سیری، یا به دست پس میزنه با پا پیش میکشه راجع به تعارف کردن. حالا تعارف شاه عبدالعظیمی هم که معروف شده دیگه، اینا جدیدتر البته. یا مثلا درباره خلعت دادن، خلعت زیبا با از خلعت دیبا، یا هر خلعتی براقی داره. یا مثلا در مورد رونمای جهیزی میگن جهیزی خوبی آورده، رونما هم میخواد. به هر حال مسائل اجتماعی حد و حصر نداره و بسیار زیاد هست. مثلا گاهی در مسائلها از قوانین و قواعد اجتماعی هم صحبت میشه که این قواعد اجتماعی نسل به نسل، سینه به سینه منعکس میشه و همونها مقوم جامعه هست. یعنی در گذشته که اینها حکم قانون رو پیدا میکردن، مثلا بر دیوان حرجی نیست، این دیگه شده یک قانون و بنابراین اگر یک دیوانه خطایی میکنه بلافاصله میگم بر دیوان حرجی نیست و ازش میگذرن. حالا امروز هم که یک دیوان کاری میکنه یا یک کسی که مشکل روانی داره میگم باید تست ازش به عمل بیاد، باید بریم ببینیم که چی، و بعد ممکنه که اصلا از گناهش بگذرن. حالا شکل قانونیش امروز اینه، ولی در گذشته خیلی راحت این عمل میشد، میگفتن بر دیوان حرجی نیست. و البته مسئله ها موضوعات دیگری هم دارن که خیلی گسترده است، مثلا موضوعات دینی و مذهبی، ملی و میهنی، اقتصادی، تربیتی، حتی درباره آب و هوا ما مسئله های زیادی داریم. مسائل بهداشتی در ضرور مسئله های ما بسیار فراوانه که انشاءالله این زمان بگذار تا وقتی دیگر. خدا نگهدار.
خب صحبت‌های جناب آقای دکتر حسن ذوالفقاری استاد دانشگاه و دکترای ادبیات عامه رو شنیدید که در این زمینه بسیار پژوهش کردند و کتاب‌های زیادی رو هم تألیف کردند و ترجمه کردند و نوشتند. خیلی خیلی متشکریم که با برنامه ققنوس رادیو فرهنگ همراه هستید. همونطور که در ابتدای برنامه به شما وعده پیگیری یک خبر رو دادیم، این بار زمانش فرا رسیده. همونطور که اشاره کردیم، بسته تحویلی مدرسه خانا یک سالی است که در معاونت آموزش بسته تحولی مدرسه خانا یک سالی هست که در معاونت آموزش ابتدایی در دستور کار قرار داره و خوشبختانه این بسته تحولی از اول آذر ماه هم عملیاتی شد که ما ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر سید محمد حسین حسینی، مدیر کل دفتر پیش دبستانی و دبستانی وزارت آموزش و پرورش. جناب آقای دکتر حسینی، سلام گرم من رو از برنامه ققنوس رادیو فرهنگ پذیرا باشید. سلام، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی خیلی متشکرم جناب آقای دکتر حسینی. خواهان این هستیم که درباره اون بسته تحولی مدرسه خانا که در همین برنامه ققنوس هم یک بار بهش پرداختیم توضیح ارائه بدید که گویا این وعده عملی شده و از اول آذر ماه هم عملیاتی شد. میشنویم صحبت‌های شما رو، اهمیت این بسته تحولی رو و بقیه ماجرا.
خواهش می‌کنم اجازه بفرمایید که من ابتدای هم از ادبی داشته باشم خدمت شما مجلی توانمن سرکار خانم ارفاد
و لطف شماست
شنوندگان فهیم این برنامه فاخر.
خیلی خیلی سپاسگزارم.
درود بر شما. من یه مروری بکنم به مدرسه خانا که مدرسه خانا برای ما چی هست و بعد عرض کنم که چه اتفاقات مبارکی رخ داده.
بله.
مدرسه خانا برای ما بسته تحولی معاونت آموزش ابتدایی هست برای تقویت و ارتقاء مهارت‌های چهارگانه زبانی دانش آموزان.
بله.
و همچنین مهارت‌های زندگی اونها. به زبان خیلی خودمونی‌تر بخوام خدمت شما عرض کنم، ما در این بسته تحولی دنبال این هستیم که بچه‌های ما بتونن صحبت بکنند، بتونن گوش بدن، بتونن بخوانند و بنویسند و البته توی آداب و مهارت‌های ادب، مسئولیت پذیری و جرأت ورزی رشد پیدا بکنند. مهارت‌هایی که از طریق برنامه‌های درسی و کتاب‌های معمول ما مثل فارسی و مطالعات اجتماعی انتظار میره پرورش پیدا کنه، اما ما انتظاراتمون سطوح بالاتری مهارت است.
دقیقاً همینطوره. خب پس هدفتون پرورش مهارت‌های بیشتر هست، راجع به بسته هم توضیح دادید. چه برای عملیاتی کردن و اجرای این بسته تحولی چه اقداماتی انجام دادید و برنامه‌های بعدیتون چه هست جناب آقای دکتر؟
بله بله، ما توی اجرای بسته تحولی مدرسه خانا گام‌هایی که برای خودمون تعریف کردیم شامل شناسایی دستاندرکاران مختلف برنامه توی سطوح چهارگانه ستاد استان، منطقه و مدرسه است. یعنی هر کسی که در سندرکار این اصطلاحاً تر هست و ما شناسایی کردیم، دبیرخونه های کشوری، استانی، منطقه و مدرسه ایمون راه اندازی کردیم. و گام دوممون که تعریف کرده بودیم انتشار و اطلاع رسانی در مورد بسته تحولی هست، در اصلاحاً در فاز اول برای دستندرکاران خودمون که از طریق دبیرخونه ها داره انجام میشه و برای جامعه هم از طریق برنامه های مختلف، از جمله برنامه خیلی خوب شما که الان شنوندگان عزیز در جریان این طرح قرار میگیرن. این گام هم الحمدلله انجام شده و یکی از گام های بسیار اساسی، یکی از مراحل بسیار اساسی در مدرسه خانه آموزش مدرس، آموزش مجریان ما هست. یعنی معلمین ما، معلمانمون بدونن که این مهارت ها رو به چه صورت به دانش آموزان آموزش بدن. چون ما 24,000 معلم درگیر این طرح خواهیم داشت و همه اینها رو نمیتونیم یک دفعه آموزش بدیم، اومدیم آموزش مدرسان کشوری رو مطرح کردیم و برای آموزش مدرسان کشوریمون با اینکه الان توی یکی دو هفته قبل به خاطر شرایط کشور بیشتر جاها تعطیل بود، ولی ما از فرصت آموزش مجازی استفاده کردیم و به حدود 400 مدرس کشوری که اینها میرن معلم ها و نیروی انسانی مدرسه رو آموزش میدن، ما اینها رو دوره آموزشی برشون برگزار کردیم و برای فکر میکنم با اولین بار در وزارت آموزش پرورش ترکیبی از آموزش مجازی و آموزش از طریق لایو یا پخش زنده رو بردیم جلو. یعنی یک کلاس مجازی داشتیم، استاد با دانشجویان یا مدرسان کشوری که میگم همونهایی هم که قرار هست برن آموزش بدن، من تعبیر دانشجو به کار میبرم که دوستان براشون قابل فهم باشه، استاد با اینها تو کلاس کار میکرد و همزمان این کار برای حدود 350 نفر شاید هم بیشتر مدرسان لایو ما پخش میشد و اونها استفاده میکردن. فیلم کلاس ها ضبط شد و در اختیار دوستان قرار گرفت و الحمدلله این گام بسیار مهم ما بود که انجام شد، عملیاتی شد و از شنبه هفته آینده انشاءالله در استانها آموزش مدرسان کشوری به معلمان و مجریان شروع میشه و انتظارمون همینه که انشاءالله این آموزش ها با قدرت و قوت ارائه بشه و معلمان و نیروی انسانی مدرسه ها برای اجرای بسته تحولی مدرسه خانه آماده بشن. خواهش میکنم اجرای مدرسه خانه برای دانش آموزان انشاءالله از اول دی ماه کلید میکنه.
بله، اگر بخوان اطلاعات تکمیلی رو به دست بیارن باید به کدام وبسایت یا وبگاهی مراجعه بکنن؟ اگر نشانی در این زمینه دارید بفرمایید.
ما برای اطلاع رسانی ما عرض کردم به صورت دبیرخانه هست، یعنی اعضای دبیرخانه ستاد ما شامل معاونین آموزش ابتدایی استان ها هم میشه. بسیار. یعنی هر کاری که ما انجام میدیم اونا در
اطلاع رسانی عمومی میشه، در واقع
در جریان قرار میگیرن و به صورت اصطلاحا شبکه‌ای ما اطلاعات رو در اختیار دوستان قرار میدیم و باز اگر اطلاعات دیگه‌ای باشه دوستان خوبی مثل شما هم صدا و سیما هم دوستان دیگه به ما کمک میکنن که اطلاعات انشاءالله منتشر.
خیلی خیلی متشکرم جناب آقای دکتر سید محمد حسین حسینی، مدیر کل دفتر پیش دبستانی و دبستانی وزارت آموزش و پرورش، به خاطر توضیحاتون درباره این بسته تحولی. سپاس فراوان، خدا نگهدار.
من هم از شما ممنونم. خداحافظ.
و اما در لحظات پایانی برنامه جا داره که یادی بکنیم از ژاله آموزگار. 12 آذر زادروز ژاله آموزگار، پژوهشگر زبانهای باستانی. ژاله آموزگار پژوهشگر فرهنگ و زبانهای باستانی است که دکترای زبانهای باستانی خودش را از دانشگاه سوربن داره و بیش از 30 سال در دانشگاه تهران تدریس کرده. خب خب به پایان فرصت برنامه امروز ققنوس رسیدیم. از اینکه با ما همراه هستید بی‌نهایت سپاسگزاریم. تا فردا ساعت 15 بعد از ظهر خدا نگهدار.